أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خب یه صلوات ختم میکنی تا بریم داخل اصل ملاقات و دیدار.
اللهم صل علی محمد.
از نظر قضایی شهادت کسی پذیرفته است که شخصا مشاهده کرده باشد. اگر کسی بگوید من شنیدم که فردی فلان کار را انجام داد، شهادتش را نمیپذیرند. اینجوریه دیگه نه؟ توی دادگاه شما برید بگید من شنیدم طیبی آدمی رو کشته، این حرف را قبول میکنن از شما؟ میگن نه، شهادت مستلزم مشاهده است. اگر مشاهده کردی شهادتت معتبره، بلان که شنیدی شهادت قابل قبولی نیست. درست شد؟ این تو دادگاه های ما اینجوریه. شاهد باید خودش مشاهده کرده باشه تا بتونه شهادت بده و شهادتش نافذ باشه، بشه بهش اعتماد کرد، اتکا کرد و حکم صادر کرد. حضرت امیر علیه السلام فرمود فاصله بین حق و باطل 4 انگشت است، یعنی فاصله بین چشم و گوش، بین دیدم و شنیدم. تو خطبه 141 نهج البلاغه است امیرالمومنین فرمود لیس بین الحق و الباطل الا 4 اصابع. فرمود بین حق و باطل جز 4 انگشت فاصله نیست. ببین 4 انگشت بین گوشتون و چشمتون دیگه ها. فرمود بین حق و باطل جز 4 انگشت فاصله نیست. الباطل و انتقول سمعتو، باطل اینه که میگی شنیدم. بل حق و انتقول رعیتو، حق اینه که بگی دیدم. درست شد؟ در شهادت هایی هم که در اذان و اقامه و تشهد نماز می دهیم شهادتی ارزش دارد که مبتنی بر مشاهده و دیدن باشد. دقت کردین؟ یعنی تو نماز که باید می خواهیم از اون بگیم حالا قبل از شروع نماز میگیم اشهد الله اله الا الله، یعنی لا اله الا الله رو داری میبینی و شهادت میدی؟ یا نه میگی من شنیدم که پیغمبر اسلام فرمود لا اله الا الله، من این رو دارم شهادت میدم. این شهادت نافذ نیست. شهادت باید مبتنی بر مشاهده باشه، باید لا اله الا الله رو ببینی. این که میگی اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی آیا رسول الله رو داری میبینی الان شهادت میدی؟ یا نه شنیدی که پیغمبر اسلام پیغمبر بوده داری شهادت میدی؟ شنیدن که معتبر نیست، باید ببینی. اشهد ان علیم ولی الله، آیا امیرالمومنین رو دیدی، ملاقات کردی که داری شهادت میدی؟ حقیقت ولایت امیرالمومنین رو مشاهده کردی که داری شهادت میدی؟ همین شهادت ها دیگه. دوستایی که مشرف بودیم مشهد، جای هیچ کدوم کسایی هم که نیمدن خالی نبود، هیچ کدومشون جالشون راحت بشه چون همشون با ما بودن اونجا. هیچ کدومشون رو نذاشتیم اونجا تنهای خودمون بود. همشون رو سوار دلمون کردیم بردیمشون اونجا، همه بودن اونجا. خب این که بایی میسید ازن دخول میکنید میگید اشهد و انکه تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، اینو داری میبینی و شهادت میدی که یا علی ابن موسی رضا من دارم شهادت میدم که تو این استادن من رو اینجا داری میبینی، کلام من رو داری میشنوی، سلام من رو داری جواب میدی، اینو داری میبینی و شهادت میدی یا همینجوری داری میگی؟ میگی من شنیدم که ائمه فرمودن که شما حرف منو میشنوید، ایستادن منو میبینید. این شهادت که شهادت نشد. نقل کردم براتون این داستانو. میگن یه شهری مؤذن مسجد جامعش مرد، هیئت امنای مسجد اطلاعیه زد که مؤذن استخدام میکنه. کلی آدم هم اومدن صف کشیدن که بشن مؤذن مسجد جامع. یه هیئت گزینش هم تعیین کردن این داوطلبا رو آزمایش میکرد. یکی یکی میگه بیاین تو، میگه بیا از اون بگو میدن صداش آیا رسا هست، پرتنین و بلند هست، قشنگ هست، زیبا و گوشنواز هست یا نه. نفر اول اومد رد شد، نفر دوم اومد رد شد، سوم، چهارم، پنجم، دهم، هیچی، یکی یکی اومدن هیچ کدوم قبول نشدن. نفر آخر صف یه ارمنی اومده بود وایسیده بود، این اومد داخل اتاق، این هیئت گزیده رو به شاخ در آوردن. ارمنی، آقا شما برای مسجد جامع مسلمان ها مؤذن میخواییم، آگه ای داده بودی. یه ارمنی برگشت گفت که ببینم من یه حرفی میزنم، اگه حرف حساب بود از من قبول کنم. میگه غیر از اینه که شما یه آدمی میخواید صدای بلند رسای پرتنین زیبا و گوشنوازی داشته باشه که وقتی موقع نمازتون شد بره بالای منزله شما اذان بگه، مردم شهر بفهمن موقع نماز شده بیان نماز بخونن. شما به دین و اعتقادات این مؤذن چی کار دارید؟ اگه صدای من این خصوصیاتو داره خب من استخدام کنم. این هیئت گزینش هم یه نگاهی به هم دیگه کردن، دیدن بی ربطم نمیگه، خب راست میگه. گفتن خب حالا یه از اون بگو ببینیم. آقا شروع کرد به از اون گفتن، دیدن عجب صدایی داره، صدای زیبا و پرتنین، رسا و جذاب. هیچی تصویب کردن که آقا رو استخدام کنه، استخدام شد به عنوان مؤذن مسجد جامعه شهر. قرار شد دیگه هر وقت موقع نماز میشه بره بالای مئذنه و اذان بگه. هیچی موقع اذان شد، یه ارمنی رب بالای مئذنه و شروع کرد به اذان گفتن، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بعد شهادت به توحید که رسید اینجوری گفت، گفت یقولون اهل هذه المدینه اشهد ان لا اله الا الله. مردم این شهر میگن اشهد ان لا اله الا الله، به من ارمنی ربطی نداره. دقت میکنه، یقولون اهل هذه المدینه اشهد، یقولون اهل هذه المدینه اشهد ان محمد صلی الله علیه و سلم. دقت کردین، این یقولون اهل هذه المدینه اشهد ان لا اله الا الله که نشون شهادت که لذا اونی هم که میگه یقولو نمیدونم بابا بزرگم که لا اله الا الله، یقولو نمیدونم استاد دانشگاه که لا اله الا الله، یقولو امام جماعت مسجد محلمون که لا اله الا الله، اینا که به درد نمیخوره که. خودش باید شهادت بده، و شهادت کسی میتونه بده که مشاهده کرده باشه، باید به شهود رسیده باشه. شهادت یه همچی آدمی معتبر قد کردیم. از شهادتی ارزش دارد که مبتنی بر مشاهده و دیدن باشد. ملاقات مهمتر از مقدمات مهمانی رفتن است. و مهمانی رفتن یه مقدماتی داره. توی بحث ضیافت گفتم این رو. آدم میخواد بره مهمونی یه جایی، خودتو خونه یه دوش میگیره، خودشو تمیز میکنه، بوی عرق نده بدنش، تمیز باشه، سرشو شونه میکنه، نمیدونم لباسشو اتو میکنه، لباس تمیزی تنش میکنه، عطری میزنه، خوشبو بشه، متناسب بشه با اون جایی که داره میره مهمونی. اما اینا همه مقدمه است. این تمیز کردن و آراستن و معطر کردن خود و طی کردن این راه تا در منزل اون کسی که میخواییم بریم مهمانی خونشون، همه اینا مقدمه است. اینا مقدمه است برای چی؟ برای دیدار و ملاقات اون میزبان. دقت کردیم؟ خب اون ملاقاته که مهمتر از این مقدمه هاست. همه این مقدمه ها ارزشی به اینه که به اون ملاقات منتهی میشه، والا این مقدمه ها باشه ولی اون ملاقات پا حاصل نشه به چه درد میخوره؟ ملاقات مهمتر از مقدمات مهمانی رفتن است. لذا اگه یادتون باشه تو بحث ماه مبارک رمضان، تو بحث ضیافت الله هم یه بار اشاره کردم. که پیغمبر اکرم تو خطبه شعبانیشون آخرین جمعه ماه شعبان که به ماه رمضان منتهی می شد، حضرت بشارت دادن قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. فرمود ماه خدا به سوی شما روی آورد با برکت و رحمت و مغفرت و این ماهی است که شما دعوت شدید به ضیافت خدای متعال. بعد اونجا گفتم آدم که میخواد بره مهمونی باید دوش بگیره، خودشو تمیز کنه، لباس خوب بپوشه، عطر خوش به خودش بزنه تا مناسب مجلس مهمانی باشه. ازا گفتیم زیر دوش توبه یه دوش بگیره آدم، بوی عرق گناه دیگه از وجودش نیاد، چرک و آلودگی گناه پاک بشه، از توبته تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، تطهیر کنه قلبش رو، چرک گناه رو از دلش و روحش پاک کنه. بعدم گفتیم جامعه زیبا بپوشه بر تن، جامعه فاخر، جامعه عمل صالح بپوشه، عطر خوش هم بزنه، عطر اخلاق خوب، روحیات قشنگ، عطر معنویت و عرفان بزنه، اون وقت آماده ورود به ضیافت الله میشه. اینا همه مقدمات مهمانیه. از اون ملاقات هست، از ملاقات مهمتر از همه این هست. اگر تزکیه، تهذیب اینا ارزش داره، برای اینه که مقدمه ملاقاته و ملاقات مهمتر از تزکیه و تهذیبه. اگر طاعت و عبادت ارزش داره، همه مقدمه ملاقاته. شما نماز میخونی میگه چی؟ قربتن الالله. پس این نماز وسیله است برای قرب خدا، نزدیک شدن به خدا، برای وصال و لقاء الهی. دقت کردین مقصد و هدف مهمتر از راه و وسیله است. پس ملاقات مهمتر از مهمانی رفتن است. نماز و روزه و دیگر عبادات مقدمه اند و ملاقات خدا بالاتر از آنها. ملاقات خدا بالاتر از اینا مقدمه. البته بدون مقدمه نمیشه به ذل مقدمه رسید، باید مقدمه رو طی کرد تا به ذل مقدمه رسید. اما ذل مقدمه و مقصد مهمتر از مقدمه و راهه. ملاقات و دیدار مهمتر از نماز، مهمتر از روزه است، مهمتر از حج، مهمتر از زکات، مهمتر از خمس، مهمتر از همه عبادات و طاعات. چرا؟ چون نتیجه اون طاعات و عبادت میشه ملاقات. جمله بعد هم همینو میگه، میگه جزای عمل ملاقات و دیدار است. جزای همه نمازها اینه که آدم به لقاء الله برسه. جزای همه روزه ها، جزای همه ذکرها، جزای همه دعاها، شب زنده داری ها، مناجات ها، نماز شب خوندن ها، چله نشینی ها، ذکر گفتن ها، هر چی شما بگید، یه ریاضت ها، مجاهدت ها، جزای همه اعمال صالح اینه که آدم به ملاقات برسه. و وقتی به ملاقات رسید چیه؟ جزاشو گرفت دیگه، میشه یوم الجزا. دیگه یوم العمل تمام شد. یعنی سالک الالله اگر با این سلوک، با این طاعت و عبادت به لقاء خدا نائل شد، دیگه رسید به یوم الجزا، دیگه آخرت یوم الجزا دیگه. آخرت هم یعنی که قیامت، یعنی که قیامت وقتی که قامت حق تجلی میکنه، اون وقت قیامت. هر وقت به لقاء رسیدی قیامتت برپا شد. قیامتت که برپا شد، قیامت رو یوم الجزاست دیگه. جزای تو چی بود؟ جزای همه اون نماز و روزه و طاعت و عبادت ها و چله نشینی ها و ذکر ها و ریاضت ها و مجاهدت ها، جزای همه اونا همین ملاقاته بود. رسیدی به یوم الجزا، دیگه یوم العمل تموم شد، دیگه یوم العمل تموم. از این به بعد اینجوری نیست که عمل ازت سر نزنه ها، یعنی دیگه نماز نخونیم. مثل بعضی از این درویشا میگن دیگه، میگن ما رسیدیم به حقیقت دیگه، نه شریعت لازم داریم نه طریقه. دقت میکنید؟ نه، اونا شر رو بره. نه، عملی که تو توش تکلف داشته باشی، تو زور بزنی عمل انجام بدی، دیگه تموم شد. کسی به ملاقات رسید دیگه خود به خود عمل ازش سر میزنه. نصف اول راه با زور زدن باید عمل انجام بدی. لذا گفتن تکلیف لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف یعنی عملی که با تکلف و زور زدن آدم باید انجام بده. اما بعد از ملاقات دیگه تکلیف نیست، کلفت و سختی نیست. بعد از ملاقات دیگه خود به خود عمل ازت سر میزنه بدون هیچ زور زدنی، حالت طبیعی. مثل که خود به خود اینجا نشستی داری نفس میکشی، نور نمیزنه که نفس بکشی، این تنفس خود به خود انجام میشه. دقت کردیم؟ اون وقت نماز سر میزنه از آدم، میترابه از آدم، مثل گل معطری که عطر ازش میترابه، پراکنده میشه. بعد از ملاقات اینجوری میشه دیگه،
اون وقت نمازه ها، اون نماز،
نمازی که از تو بزنه بیرون، نه نمازی که به زور بیرون رو بادار کنه. این البته لازمه اول راه برای اینکه برسه آدم به اونجا، ولی نماز حقیقی اون نمازه، نماز بعد از ملاقات، نمازی که امیرالمومنین تو نمازت ملاقات میکنه، چون حقیقت نماز امیرالمومنین. روزه ایه که رسول الله رو تو روزت ملاقات میکنه، چون حقیقت روزه رسول الله. دقت کردیم؟ اونجا دیگه عمل خود به خود صادر میشه و اون که عمل تمام عیار رو قشنگ. پس همه این اعمال رو به ما گفتن تا به اون ملاقات برسیم، همه این طاعت ها، عبادت ها، همه اینها رو توصیه کردن به ما تا از رهگذر اونها به این ملاقات برسیم. تمام صندوق دخلت، آمادگیت برای ملاقات خداست. عبادت، زهد، همه اعمال صالح هست، مزدش همین است. و یه کاسب دیدید دیگه صندوق دخل داره، جنس که میفروشه پولا رو میریزه تو کاسبیش، تو این جمع شده، همه زحمتی که کشیده در طول روز جنس عرضه کرده و تحویل مشتری داده و کسب و کار کرده، نتیجهش تو این صندوق دخلش جمع شده. حالا انسانم تو راه بندگی خدا یه صندوق دخلی داره، صندوق دخلش کجاست؟ فؤادشه. هرچی کاسبی میکنه میریزه تو فؤادش. حالا این صندوق دخل برای یک ساله که الالله، همه درآمدی که تو این میریزه، نتیجه همه کسب و کاری که میکنه، همه تجارتی که میکنه، قرآن فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دعوت کرد به تجارت دیگه، صحبت خرید و فروش کرد، چون اول کار سالک کاسبکارانه شروع میکنه، مؤمن کاسبکارانه شروع میکنه، لذا خدا هم با ادبیات کسب و کار صحبت تا برسه به اونجا که عاشق بشه و دیگه هیچی نخواد، هنوز فاصله. لذا با ادبیات کسب و کار صحبت کرد، گفت شما رو دعوت کنم به تجارتی که در اثر اون تجارت شما از عذاب دردناک در امان میمانید و نجات پیدا میکنید. بعد فرمود ایمان به خدا بیارید، ایمان به آخرت بیارید و چنین میشه. یا حتی برای فرستادن به میدان جهاد و شهادت فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. فرمود خدا مشتریه، ببین باز ادبیات کسب و کار، خدا مشتریه، جانها، مالها، یا بالاتر از جانها، انفس، جانها ترجمه میشه، ولی به نظر من انفس اون خود ما، این من ماست. جان ما هم یه بار دیگه اشاره کردم تو جلسه، جان ما هم جز اموال ما، چون میگیم جان من، جسم من، آبروی من، مقام من، سواد من، ها؟ پس همه اینا رو که داری میدی انبالتو داری میدی، اون من خودت رو هر وقت قربونی کردی اون انفسه. رضا فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، اون منشون رو میخره و انبالت، انبالشون هم میخواد. حالا اون انبالشون جانشونه، جسمشونه، پولشونه، مقامشونه، هرچیشونه، خانوادهشونه، هرچی مال اونهاست. بعدم بشارت داد، فرمود فاستبشروا ببیعکم ال، باز بودید صحبت خرید فروشه، بشارت باد به شما به این معاملهی که کردید، چون اول سلوک گفتم سالک
کاسبکارانه اومده، اومده سلوک کنه تا یه چیزایی گیرش بیاد. زاد خدا هم با ادبیات کسب و کار باش صحبت.
این بعد هاست که راه به جایی میبره که دیگه کاسبکارانه عمل نمیکنه. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینا به عشق خدا کار. و یطعمون الطعام علا حبهی، ببینید علا حبهی، این علا حبهی رو دو جور معنا کردن. یه جور معنا کردن که در عین محبتی که به اون طعام دارن این طعام رو اطعام میکنن مسکین و یتیم و اسیر رو باهاش. این معنای کوچک و کوتاهیه. معنای بلندترش اینه که بر اساس محبت و عشقی که به خدا دارن اطعام میکنن اون مسکین و یتیم و اسیر. یعنی دیگه کاسب کارا نیست، عاشقان هست، نه دنیا میخوان نه آخرت میخوان، هیچ چیز نمیخوان. دقت کردین؟ به هر حال اول کار سالک کاسب کارا اومده به میدان. خب یه دخلی داره که درآمدهای کاسبیشو میریزه تو اون. اون چیه؟ فعادشه. لذا فرمود تمام صندوق دخلت، حالا این چیزی که گیرت میاد، همه این تجارت و معاملهی که میکنی، اون سود این معاملاتت چیه؟ آمادگیت برای ملاقات خدا هست. همه نمازهایی که میخونی، روزهایی که میگیری، نمیدونم ذکرهایی که میگی، عباداتی که میکنی، مجاهداتی که انجام میدی، هرچه که میکنی، هرچه که میکنی، انفاق میکنی در راه خدا، هر کاری میکنی میگه، همه تقلا کسب معرفت، هر تقلایی که میکنی در واقع اون سود اون معامله، آمادگی انسان برای ملاقات، عبادت هست، زهد هست، همه اعمال صالح هست، مزدش همین هست. نمازی نمازه که انسان رو به لقاء برسونه، روزه ای روزه است که انسان رو به لقاء برسونه. تو هر کدوم از اینا باید رسید. تو نماز باید، نماز میگه نفرمود قرة عینی فی الصلاة پیغمبر اکرم، این نور دیده من در نمازه. پس نماز مثل سرمه میمونه، باید به چشمت بکشی چشمت نور پیدا کنه بتونی ببینی جمال اولیاء خدا رو و نهایتا جمال الهی رو که تجلی در جلوه اولیاء خدا میکنه. چشم باید سو پیدا کنه. نماز رو میخونی، این سرمه نماز رو به چشمت میکشی، چشم دلت قوت پیدا کنه بتونه نگاه کنه، بتونه ببینه. روزم همینطور، روزم برای اینه که اون چشم باز روزم برای همینه. تو بحث روزه صحبت کردم قبلا، یکی از اسامی روزداران از سائحون و سائحات دیگه، سیاح، کسی که میره میبینه، جهانگردی میکنه، تماشا میکنه، روزه چشم رو باز میکنه. رضا فرمود جزای روزه کیه؟ خودم هم انا اجزابه، خود من خدا جزای روزه، یعنی به ملاقات من میرسه با روزه. همه ی عبادات همینطوره، هر عبادتی حقش ادا بشه انسان رو به ملاقات میرسه. پس اون نتیجه کاسبی تو همه این عبادات آمادگی پیدا کردن برای ملاقاته. مزدش همینه، مزدش ملاقاته. چیز کوچکتر از این نخواهید، آرزو نکنید، نخواهید. امام کاظم علیه السلام فرمود که ان عبدانکم لیس لها ثمنون الا الجنه، فرمود بدنهای شما قیمتی جز بهش نداره. ارزونتر از بهش بدنهاتون رو نفروشید. اگه بدنهامون قیمتش بهشته، روحامون قیمتش چیه؟ لقاء خدا هست، لقاء خدا هست. انشالله خدا همه ما رو به این ملاقات برسه. انشالله که خدای متعال عنایت کنه به برکت عدیه ذاتیه حضرت بقیت الله ارواح ناخدا، به برکت عنایات پیغمبر اکرم و اهل بیت اسمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، حقایق اینها رو لمس کنیم. با لفظهای اینها بازی کردن یک عمر ضرره. انشالله خدا توفیق بده از این لفظ عبور کنیم دیگه، به حقیقتش برسیم. بلا میشه قصه بو گفت، اگر مرد کاری در دوست باز است، وگر قصه خانی حکایت دراز است. روز قیامت میشه از این قصه ها کنیم. انشاءالله خدا عنایت کنه دیگه به حقیقت اینها راه پیدا کنیم. دیگه بست هرچی حرف زدیم، انشاءالله دیگه کم کم خود حقیقت اونها طلوع کنه و تجلی کنه، هم من از گفتن بیفتم هم شما از شنیدن، انشاءالله از درون راه پیدا کنیم به اون حقایق. خیلی حرف زدیم ما تو این سالهایی که خدمت عزیزان بودیم، یه کم کم سختم حرف زدم انشاءالله گفتم هم دعای خوبی بود، هم من از حرف زدم بیفتم هم شما از حرف شنیدن، هر دو با خود اون حقایق راه پیدا کنیم به اونها مشغول باشیم دیگه. این سرگرمی حرف زدن همون بشه انشاءالله. به برکت محمد و آل محمد.